أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التزكية، كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا، فأصالة قبوله لها معه محكمة. با عرض سلام و آرزوی توفیق خدمت همه عزیزان، وارد شدیم در تنبیهات شک در تکلیف و اولین تنبیه این بود که هرگاه اصل موضوعی قابل جریانی وجود داشته باشه، با امکان جریان اصل موضوعی و اصل در موضوع، نوبت به جریان اصالت الاباحه و حلیت و اینها نمیرسه. فرقی نمی کنه که اون اصلی که در موضوع جاری میشه با این اصل موافق باشه یا مخالف باشه. برای تنبیه اول 5 فرض رو مرحوم آخوند مطرح می کنند که 3 فرض از اونها در رابطه با شبهه حکمیه است. از این 3 فرض 2 فرض رو گذروندیم، رسیدیم به صورت سوم، فرض سوم. صورت سوم که از سوی آخوند پس از بیان تنبیه اول از تنبیهات شک در تکلیف مطرح شده اینه که اگر اصل موضوعی دیگری قبل از اصل عدم تزکیه وجود داشته باشه، با وجود اصل موضوعی متقدم نوبت به این اصل موضوعی متأخر هم نمیرسه. مثل این که حیوانی مانند گوسفند که از قابلیت تزکیه برخوردار هست، اگر جلال بشه، یعنی نجاست خار بشه، یا موطوعه انسان واقع بشه و شک بکنیم که آیا جلال شدن مثلا مانع از قبول تزکیه هست یا نه، و فرض اینه که این حیوان رو با همه شرایط معتبر در ذبح سر بریدیم، حالا حلیت یا حرمتش مورد شک خواهد بود، چون در مانعیت جلل شک داریم، اون شک سبب شده که در قبول یا عدم قبول تزکیه شک کنیم. وقتی قبول یا عدم قبول تزکیه مورد شک واقع شد، سبب میشه که در حلیت و حرمت شک بکنیم. در اینجا استصحاب قبول تزکیه، قبول تزکیه که قبل از جلل ثابت بود، استصحاب قبول تزکیه جاری میشه و نوبت به استصحاب عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه نمیرسه. خب وقتی استصحاب قبول تزکیه جاری شد، به دنبالش حکم به طهارت و حلیت میشه. پس ملاحظه میفرمایید که این اصل موضوعی چون در مرتبه قبل جریان پیدا کرد، دست به دامن او میشیم، نتیجهش هم با اصل حکمی اصالت الحلیه موافقه، اما نوبت به اصالت الحلیه نمیرسه. البته بیانی که مرحوم آخوند دارند نشانه اینه که در این صورت همون گونه که استصحاب تنجیزی رو با اون بیانی که گفتیم جاری میشه، میشه از استصحاب تعلیقی هم استفاده کرد. به این صورت که بگیم آقا این حیوان قبل از عروض جلل اگر ذبح میشد، اگر قبل از عروض جلل ذبح میشد حتما مزکا بود، حالا که پس از جلل ذبح شده بازم استصحاب میکنیم و حکم به مزکا بودنش میکنیم، پس استصحاب قابلیت ذبح نسبت به این موضوع، نسبت به این چه حکم جاری شده و حکم طهارت و حلیت میشه. ببینید صورت سوم رو اینجوری میگه، میفهمد که هازا، اونی که در فرض دوم میگفتیم، اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر، و ما استصحاب عدم رو جاری میکردیم، اما در صورتی بود که لم یکن هناک اصل موضوعی آخر، و اصل موضوعی دیگری نباشد که مثبتون لقبوله تزکیت در مرتبه مقدم جاری بشه و قابلیت تزکیه رو اثبات بکنه، و الا اگر چنین اصلی داشته باشیم در مرتبه مقدم اصلی جاری بشه، نوبت به اصالت الحل نمیرسه، چون اصالت الحل در صورت شک با جریان اون اصل مقدم، موضوع اصالت الحل که شک بوده از بین میره. مثلا کما اذا شک، مثلا همان گونه که اگر از باب مثال شک بشه، فی ان الجلل فی الحیوان، اثر خار شدن در حیوانی مثل گوسفند که قابلیت تزکیه رو داره، این جلل هل یوجب ارتفاع قابلیته لها، آیا موجب می شود ارتفاع قابلیت حیوان رو نسبت به تزکیه؟ قابلیت الحیوان للتزکیه ام لا، یا نه جلل موجب ارتفاع قابلیت نمیشه. شک داریم در بقا و زوال قابلیت، فاصالت و قبولیه لها معه، زمین را توجه کنید، فاصالت و قبول الحیوان للتزکیت مع الجلل، این ستا زمیر، وقتی ما میتونیم اصل قبول تزکیه رو در حیوان با وجود جلل جاری بکنیم، این اصل فاصالت محکمتون ایجاریه، پس قابلیت بقا ثابت میشه، و معها یعنی با وجود این اصالت قبول تزکیه، لا مجال لاصالت عدم تحققها، میدانی برای اصالت عدم تحقق تزکیه نمیمونه، نوبت به اصالت عدم تزکیه نمیرسه. حالا در بیان بعدی گویا معاخون میخوان بفرمایند که اینجا اصلا میتونید استصحاب تنجیزی، استصحاب تعلیقی رو هم جاری کنید، فهوه این حیوان قبل الجلل کان یتهر و یحل بالفری به سایر شرائطها، قبل از اثر خار شدن قابلیت داشت که به سبب ذبح با شرائط، فری به سایر شرایط، یعنی بریدن رگهای چهارگانه با بقیه شرایط، مسلمان بودن، ذابح، رو به قبله بودن، بسم الله گفتن و امثال اینها، پاک میشد و حلال میشد، کانیت هر و یحل. فلسلو انه کذالک بعده، حالا شک داریم، استصحاب میکنیم این که این حیوان کذالک، یعنی بازم پاک و حلال میشه، بعدهو، بعد از جلل. پس در واقع اگر قبلا ذبح میشد حتما مزکا بود و پاک و حلال میشد، الان هم پس از جلل هم استصحاب میکنیم و میگیم بازم مزکاست و پاک و حلاله. تا اینجا سه صورتی رو که قرار بود در رابطه با شبهه حکمیه بیان کنیم گفتیم، دو صورت دیگر رو مرحوم آخون در رابطه با شبهه موضوعیه بیان می کنند. مثال برای صورت چهارم که اولین مورد از موارد شبهه موضوعیه است اینه که حیوانی است که نمیدونیم از حیوانات قابل تزکیه است یا از حیوانات غیر قابل تزکیه. البته بین پرانتز عرض کنم، معلومه که رفع این شبهه ربطی به شارع نداره، به عهده عرفه. شبهه شبهه موضوعیه است. با همه شرایط معتبر این حیوان مثل فرع اوداج اربعه، اسلام زابه، گفتن بسم الله، رو به قبله بودن، آنها این حیوان ذبح شده، ولی نمیدانیم این حیوان که شبهش موضوعی است حلال یا حرام. اینجا استصحاب عدم تزکیه در خصوص این حیوان جاری میکنیم و میگیم در ازل و قبل از اینکه نطفه این حیوان منعقد بشه این حیوان قابل تزکیه نبود. متشم روشنه دیگه، چون اصلا موضوع تزکیه محقق نشده بود. حال بعد از انعقاد نطفه و تولدش شک در قبول تزکیه داریم. استصحاب عدم ازلی، کمون استصحاب عدم ازلی، عدم تزکیه جاری میکنیم. خب وقتی عدم تزکیه استصحاب شد، حکم به نجاست و حرمت این گوشت میکنیم، دیگه نوبت به اصالت الهلیه یک اصل حکمی نمیرسه. تکلیف روشن شد. زمینید و مما ذکرنا، یعنی از اون چه که در رابطه با شبهه حکمیه گفتیم، سه صورت شبهه حکمیه، ظهر الحال فی مشتبهت هلیته و حرمته به شبهت الموضوعیت من الحیوان. وضعیت روشن میشه در حیوانی که مشتبه به شبهه موضوعیه شده. من الحیوان بیان اون مشتبهت دیگه، اون حیوانی که مشتبه شده هلیت و حرمتش به شبهه موضوعیه، این گوشتی که الان بیرون به دست آوردیم، نمیدونیم آیا از گوسفند یا از سگ مثلا، یا آیا چجوری بوده. و ان اصالت عدم تزکیه محکمتون فی ما شک فیها، این که اصل عدم تزکیه جریان پیدا میکنه و مسلط است در اون جایی که شک فی تزکیه، در تزکیه شک بشه، شک فیها لاجل شک فی تحقق معتبر فی تزکیت شرعا، چون شک داریم که آیا اون خصوصیتی که صلاحیت برای تزکیه با او ثابت میشه در او بوده یا نبوده. پس وقتی اصالت العدم، اصالت عدم قبول تزکیه جاری شد، فضایی برای اصالت الحل باقی نمیمونه. اما پنجمین فرض که در واقع مانند صورت چهارم در رابطه با شبهه موضوعی است، اینه که حیوانی مثل گوسفند حکمشو میدونیم، میدونیم از قابلیت تزکیه برخورداره، و علل فرض میدونیم که جلال شدن اون رو از قابلیت تزکیه میندازه، علم داریم، یعنی در حکم شرعی کلی تردیدی نداریم. ولی در مورد این گوسفند مشخص بیرونی، همین گوسفند، شک داریم که آیا جلال شده تا قابلیت تزکیه رو از دست بده، یا جلال نشده و همچنان قابل تزکیه است. اینجا ببینید در بعد و امر به نظر میرسه که سه تا اصل امکان جریان داره: یک، استصحاب بقاء قابلیت تزکیه، دو، استصحاب عدم تزکیه، سه، اصالت الحلیه. خب اینجا چی کار کنیم؟ به کدوم یک از این سه تا اصل بریم؟ خب اینجا روشنه که جای استصحاب بقاء قبول تزکیه است. این استصحاب بقاء قبول تزکیه که در مرتبه مقدمه جاری میشه و به دنبال اون حکم به طهارت و حلیت میشه، دیگه نوبت به اصل موضوعی مؤخر هم حتی نمیرسه که بخوایم بگیم استصحاب عدم تزکیه. اینجا پس اصل موضوعی قابل جریان در مرتبه قبل جاری میشه و نوبت به اصلهای متصور بعدی، حتی اصل موضوعی دیگر نمیرسه. کما ان اصالت قبول تزکیت محکمتون، همچنان که اصل قبول تزکیه جریان پیدا میکند. کجا این اصل جریان پیدا میکنه؟ این اصل موضوعی. اذا شک فی ترو ما، وقتی شک بشه در عارض شدن اون مانعی ما، مثل جللی که یمنع عنه، مانع میشه از قبول تزکیه. یعنی ما میدونیم این گوسفنده و قابل تزکیه است، از اون طرف میدونیم جلل بودن مانع از تزکیه است، اما نسبت به این حیوان خاص خارجی نمیدونیم آیا جلال شده یا جلال نشده. پس اصالت قبول تزکیه جاری میشه در اون جایی که شک بکنیم در اینکه آیا جللی که مانع از تزکیه قبول تزکیه هست حاصل شده، عارض شده یا نه. فیحکم بها، پس حکم میشه به تزکیه. وقتی اصالت قبول تزکیه رو جاری کردیم، حکم به تزکیه میکنیم که وقتی بقیه شرایط باشه دیگه. فیما احرز الفریو به سایر شرایطها ادا، وقتی همه شرایط رو غیر از قبول تزکیه میدونیم احراز شده، فریا اوداج اربعه صورت گرفته، ذابح مسلمان بوده، بسم الله رو گفته، رو به قبله بوده، با آهن سر بریده، فقط شکمون در این بود که آیا مانعی از قبول تزکیه بوده یا نه. اینجا خب استصحاب بقاء قبول تزکیه جاری میشه و حلیت و طهارت مترتب میشه و نوبت به اصل موضوعی مؤخر مثل استصحاب عدم تزکیه و اینها نمیرسه. اصل مقدم جاری میشه. فتأمل جیدا، در این مطلب هم به خوبی لازم اندیشه بشه و این موارد با هم مخلوط نشه. بعد از اینکه تنبیه اول رو پشت سر گذاشتیم که با امکان جریان اصل سببی نوبت به مسببی نمیرسه، وقتی اصلی در موضوع جریان پیدا کنه، اصل موضوعی، نوبت به اصالت الاباحه که اصل حکمی هست نمیرسه، میریم سراغ تنبیه دوم از تنبیهات شک در تکلیف. اولا توجه کنید تنبیه به منظور تصحیح احتیاط در عبادتی است که تعلق امر به اون مشکوکه. کجاست عملی که دائر بین وجوب و غیر استحبابه؟ توجه کنید ها، چون وجوب و حرمت اگر دوران هم بین وجوب و حرمت باشه که جای احتیاط نیست اصلا، و اگر دوران بین وجوب و استحباب هم باشه اونجا بالاخره وجود امر محرزه، احتیاط کردن مشکلی نداره. اما اونجایی که دوران امر بین وجوب و غیر استحباب باشه ببینیم تکلیف چیه. آیا اینجا میشه در چین عمل عبادی احتیاط کرد یا نه؟ مرحوم آخوند ابتدا دوتا نکته رو مورد اشاره قرار میدند، بعد میرن سراغ مطلب اصلی و تصحیح احتیاط در عبادات. نکته اول، هرچند ما در تمام شبهات بدویه پس از فحص و یأس قائل به جریان براءت عقلی و شرعی شدیم، حتی در شبهات حکمیه تحریمیه هم که اخباری ها قائل به وجوب احتیاط شدند، ما براءتی شدیم. اما معتقدیم که در تمام موارد شبهه، چه وجوبیه باشه چه تحریمیه، چه در تعبدیات چه در توسلیات، احتیاط کردن و به واقع رسیدن هم از نظر شرعی دارای حسن و رجحانه، چون روایات فراوانی امر به احتیاط کرده، ولو اونها رو ما حمله برش ارشاد کردیم دیگه، ولی چون در کلام شارع وارد شدن حسن شرعی رو ثابت میکنن. هم از نظر عقلی دارای حسن و رجحانند، برای اینکه مکلف با انجام احتیاط بالاخره در صدد احراز واقعه و احراز واقعه رو هر عاقلی حسن میشماره. این یه نکته. پس ما وجوب احتیاط رو در مقابلش موضع گرفتیم و قبول نکردیم، حسن احتیاط رو چه شرعن و چه عقلن میپذیریم. نکته دوم، اگر مکلف مشتبه الحرام رو به انگیزه تبعیت از نهی واقعی احتمالی ترک بکنه، نه به انگیزه های نفسانی ها، مثل اینکه ترک شرب توتون به انگیزه اجتناب از حرام واقعی صورت بگیره، نه اینکه بگه من از توتون بدم میاد، یا آقا این توتون ضرر داره من استفاده نمی کنم، نه، انگیزه تبعیت از نهی واقعی احتمالی است. اینجا به سبب چنین ترکی استحقاق ثواب پیدا میکنه. همچنان که اگر به انگیزه رسیدن به امر واقعی، به امر واقعی مشتبه الوجوب رو انجام بده، بازم نه انگیزه های دیگر، اینجا حتما استحقاق ثواب پیدا میکنه. مثلا اقامه رو به احتمال اینکه ممکنه امری داشته باشه انجام میده، نه اینکه حالا به انگیزه تمرین مخارج و حروف و نمیدونم ادای درست کلمات و اینا، نه، چون احتمال میده امری باشه در واقع واجب باشه انجامش میده. دلیل بر ترتب ثواب در این موارد اینه که اگر در واقع امر یا نهی باشد، چنین مکلفی اطاعت واقعی انجام داده و استحقاق ثواب رو بر اطاعت پیدا میکنه، و اگر در واقع امر یا نهی وجود نداشته باشه کاروه انقیاد به حساب میاد. که در آخوند بالاخره انقیاد هم مانند طاعت مانند اطاعت حقیقی موجب استحقاق ثوابه. بعد از این دو نکته با تعبیر ربما مشکل وارد اصل مطلب خواهیم شد. ببینید الثانی، دومی از تنبیهات شک در تکلیف اینه که انه لا شبهة فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا فی شبهة الوجوبیت او التحریمیه فی العبادات و غیرها. این یه نکته. پس شکی نیست در اینکه احتیاط هم شرعا حسنه به خاطر اوامر شرعی که وارد شده، ولو هم ربل ارشادم بکنیم بخاطر امر شرعی اند، خطاب شرعی اند، و عقلا برای اینکه با احتیاط در صدد احراز واقعیم، و عقل هر عاقلی میگه احراز واقع خوبه. حالا در کدوم شبه، چه در شبهه وجوبیه مثل دعای در رؤیت الهلال، چه شبهه تحریمیه مثل شرب توتون، در عبادات باشه مثل این دعای در رؤیت الهلال، یا در غیر عبادات یعنی در توسلیات باشه مثل همون شرب توتون و امثال اون. این اولین نکته. پس تردیدی در حسن احتیاط، حسن شرعی و عقلیش نیست در تمام شبهات که توضیح دادم. نکته دوم، کما لا ینبغی الارتیاب و فی استحقاق ثواب، همچنان که شایسته نیست شک بشه در مستحق ثواب بودن، فی ما از احتاط و اتا او ترکه، منتها احتیاط کرده و اتیان بکنه در شبهه وجوبیه، بدا احتمال الامر، به انگیزه احتمال وجود امر واقعی، یا از احتاط ترک در شبهه تحریمیه، بدا احتمال نهی، به انگیزه اینکه در شبهه تحریمیه ممکنه نهی باشه، لذا میخواد از اون نهی تبعیت بکنه. اینجاها مشکلی نیست. پس این دوتا امر رو بعد این دوتا نکته رو وقتی متوجه شدیم، حالا وارد میشیم در اصل مسئله، و اون این که عزیزان میدونن احتیاط در یک عمل عبارت است از اتیان اون عمل با همه اجزا و شرایط احتمالیش. از اون طرف احتیاط در توسلیات که نیازی به قصد قربت ندارند و هدف از اونها انجام دادن خود عمل هست، اشکالی به هم نمیزنه. محتمل الوجوب رو با همه اجزا و شرایط احتمالیش انجام میده، محتمل التحریم رو هم با همه اجزا و شرایطش، یعنی خود اون عمل رو ترک میده. اما در عمل تعبدی اگر دوران امر بین وجوب و استحباب باشه که عرض کردم مثل اقامه برای نماز، بازم احتیاط و اتیان عمل به قصد امتثال امر مشکلی نداره، چون هر کدوم که باشه، چه واجب باشه چه مستحب باشه، دارای امره، مکلف میتونه عمل رو به قصد امتثال اون امر انجام بده. حالا بین پرانتز عرض بکنم که از ناحیه قصد تمیز و وجه و اینها اشکال میشه، ولی بعد جواب خواهیم داد، اونا خیلی مهم نیست، قصد امتثال امر مهمه، چون عبادیت متقوم به قصد امتثال، به قصد قربته. خب حالا مشکله تصویر احتیاط در عبادات در صورتی است که شبهه وجوبیه دوران بین وجوب و غیر استحباب باشه، مثل اینکه نمیدونیم این عمل واجبه یا مباح، یا نه واجبه یا مکروه. خب از اونجایی که عبادیت عبادت متوقف بر قصد قربته، و بر مبنای مشهور هم قصد قربت همون قصد امتثال امره، خب پس قصد قربت متوقف بر علم به امر شارعه. حالا گاهی علم ما علم تفصیلیه، علم تفصیلی به وجود امر شارع داریم، مثل اینکه شارع به نماز صبح، نمیدونم به حج، به روزه، تفصیلا میدونیم که امر کرده. گاهی علم اجمالی به وجود امر شارع داریم، مثل اینکه در ظهر روز جمعه اجمالا میدونیم یکی از دو نماز، حالا یا ظهر و یا جمعه، واجبه. اجمالا تعلق امر شارع به یکی از اون دوتا رو میدونیم. خب اینجا مرحوم آخوند خواهند فرمود که نسبت به احتیاط در عبادات در اون جایی که شبهه وجوبی بین وجوب و غیر استحباب باشه، چون نه علم تفصیلی به امر داریم نه علم اجمالی به امر داریم، انجام عبادت به نحو احتیاط هم یعنی با قصد قربت متوقف بر امر چی کار باید کرد، چهار راه حل پیشنهاد شده. یک، اولین طریقی که برای رفع مشکل احتیاط در عبادات ارائه شده اینه که خاطرتون هست در نکته اول عرض کردیم که احتیاط در تمام موارد به حکم عقل از حسن و رجحان برخورداره. خب وقتی حسنه، الاحتیاط و حسنه رو داریم، کبرای کلی قاعده ملازمه رو هم به این الاحتیاط و حسنه ضمیمه کنید. خب بگیم آقا احتیاط حسنه و هر چیزی که عقلا حسن باشه شرعاً برای امره. کل ما حکم به العقل حکم به الشر. نتیجه این قیاس این میشه که حکم شر به حسن و رجحان، حکم شر به حسن و رجحان، رجحان احتیاط. و وقتی عملی مثل احتیاط دارای رجحان باشه امر شرعی خواهد داشت. این نتیجه رو از برهان لمی که رسیدن از علت یعنی وجود مصلحت و رجحان به معلول یعنی امر و حکمه استفاده می کنیم. خب وقتی امر ثابت شد به قصد چنین امری عبادت رو به نحو احتیاطی انجام می دیم. توجه کنی؟ و ربما یشکل فی جریان الاحتیاط فی العبادات، چه بسا اشکال می شود در جریان احتیاط، مشکلی تصویر احتیاط در عبادات رو میگیم ها، در جریان احتیاط در عبادات، عبادات مشکوکه نه در توسلیات، چون توسلیات مشکلی نداریم، این در دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب، مثل دوران امر بین وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، وجوب و حرمت هم گفتم چون دوران هم بین محصورین اونجا اصلا احتیاط ممکن نیست. خب در وجوب استحباب هم که گفتیم بالاخره وجود امر محرزه لذا باز مشکل نیست، اما در وجوب و غیر استحباب من جهت ان العبادت لابد فیها من نیت القربه، اون نیت قربه ای که المتوقفت علی الامر به امر شارع تفصیلا و اجمالا، برای اینکه ما بخوایم عبادتی رو انجام بدیم، عبادت ان العبادت لابد فیها، لازم است در این عبادت من نیت القربه، حتما باید قصد قربتی باشه، قصد قربتی که المتوقفت علی العلم به امر شارع. ما کی میتونیم بگیم به قصد امتثال امر؟ اون امر رو باید بدونیم، حالا یا تفصیلاً مثل امر به نماز و روزه و اینها، یا اجمالاً مثل امر به یکی از دو نماز ظهر یا جمعه، یا مثل در صورت شک در جهت قبله. اجمالاً میدونیم ما یه امری به یه نماز به چهار یکی از چهار جهت داریم. پس يشكل من جهة أن العبادة لابد فيها در عبادة من نية القربة ونية قربتي ك المتوقفة على الأمر على العلم بأمر الشارع يا أن أمر شارع رو بدونيم تفصيلا علم تفصيلي داشته باشيم يا بدونيم حتى أقل إجمالا. إن إشكال بس آقا در موارد دوران ام بین وجوب و غیر استحباب انجام احتیاط در عبادت مواجه با اشکال شد. راهکارهایی که ارائه شده، چهار راهکار رو بررسی خواهیم کرد. اولیش اینه، گفتن آقا عقل بر اساس نکته اولی که گفتیم، عقل حکم به حسن احتیاط میکنه. احتیاط در هر کاری به حکم عقل حسنه. الاحتیاط حسنون عقلا یا به حکم العقل، و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس الاحتیاط حکم به الشرع، تمام دیگه. پس این راه اول گفتن و حسن الاحتیاط عقلا، این که آقا عقل حکم به حسن احتیاط می کند، این حسن عقلی احتیاط لا یکاد یجدی فی رفع الاشکال، ممکن نیست نفعی برساند در برطرف کردن اشکال احتیاط در عبادات مشکوکه. ولو قیل به کونهی موجبا لتعلق الامر بهی شرعن، هرچند روی قاعده ملازمه گفته بشه که آقا کونه اون حسن احتیاط، حسن عقلی احتیاط موجبا لتعلق الامر بالاحتیاط از نظر شرعی. چرا لا یکاد یجدی؟ علت بداعت توقفی بدیهی است که متوقف است این امر شرعی به احتیاط. الا ثبوتی و توقف ثبوتی توقف العارض الا معروضه فکیف یعقل. باشه انشالله جلسه بعد، چون این بحث رو یه مقدار باید تبیین بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.